شروع کنیم در استعداد روشن این آخرین جلسه فصل چهارم سیناپس هست که رسیدیم به اول اوتو کرمبر. خب توی این فصل چهارم از بین همه آدم هایی که توی فصل چهار راجعشون صحبت شده که 20 نفر آدم هست، تنها آدم زنده شون هم میگیشونه. گفتم خدمتتون بگم بالاخره یه آدم زنده هم هست که اسمش توی نظری پردازا هست، خود معلوم که آدم مهمیه که هنوز نمرده ولی بین همه انجمن نظری پردازان مرده اسمش وجود داره. خب اوتو کرنبرگ از حیث نظری پردازی در حوزه روانکاوی بیشتر در واقع با روانکاوهایی که دیدگاه اوبجکت ریلیشنشیپی دارن و تحت تاثیر اتچمنت تئوری هستن نزدیک هست، همونطور که سیناپس نوشته تحت تاثیر خانم ملانی بلین و خانم ادیت جاکوبسن که در جمع ملانی بلین خب مطلب خیلی بود تو جلسه پیش، جلسه بحثی قابل توجهی کردیم و جمع ادیت جاکوبسن چیز زیادی توی سیناپس نوشته بودیم که در واقع یک خانم روان پزشکه که در همین حوزه ارتباط ثوابت اولیه در زمینه زندگی روانی ما صحبت کرده. اوتو کرنبرگ نظرش این هست که اید یا نهاد خودش تشکیل میشه از سلف ایمیج، اوبجکت ایمیج و عواطفی که با اینها ارتباط داره. یعنی به جایی که به اید به عنوان یک مخزن غرایز یا یک قاتل از سائرها و غرایز نگاه بکنه، به نظرش میاد که اید یک مخزن، یک آلبوم عکس در واقع اینجوری بگه، یعنی آلبوم عکسه که توش تصاویری که ما راجع به خودمون داریم و دیگران و انرژی عاطفی که در این تصاویر وجود داره این اید رو تشکیل میده و سائرها در واقع بیشتر از اینکه یک پدیده های کاملا خودجوش و آندروژن باشن، بیشتر سوال‌ها در بستری از روابط بین فردی که درونی شدن شکل می‌گیرن و اون چیزی که مهم هست اینه که در روابط ما یک خوبی و بدی، یک خیر و یک شری در روابط ما تجربهش می‌کنیم و این تجارب ارتباطی رو ما درون سازی می‌کنیم و بهش یک انرژی روانی میدیم و تکزیست میکنیم و این خوبی و بدی در روابط انرژی پیدا میکنه که این تصاویر در واقع شکل دهنده اید از اینجا ناشی میشه. آدم هایی که در واقع اون ابژه های عشق و نفرتشون با هم دیگه تمایز پیدا نمی کنن، اینها از نظر اوتو کرنبرگ دچار اسپلیتینگ آف دی ایگو میشن. بکن یه نفری در یک فضایی به سر میبره که مثلا مادر آدم خوبه زندگیشه، مثلا ناپدری آدم بده زندگیشه، یا خاله مهربونه زندگیشه، مثلا زندایی نامهربونه زندگیشه. این آدم گودنس اند بدنس در ریلیشنال اکسپریانسز براش تکلیفش معلومه، بنابراین در واقع سرمایه گذاری روی تصاویر خیر و شر براش تمایز یافته است. اما اگر آدمی این تمایز ایجاد نشه بین لاو اند هیت، این باعث میشه که در واقع در زندگی روانی بعدیش همیشه یک ترکیبی از لیبیدو و تاناتو یا لیبیدو و اگرشن توش وجود داشته باشه. یعنی در واقع غرایز لیبیدو و تاناتو یا غرایز لیبیدو و اگرشن مثلا گرسنگی و تشنگی غرایز جدا از هم و تمایز یافته‌ای نیستن، بلکه این غرایز ناشی از تصاویر ما از خوبها و بدهای زندگیمون هست. تصویر ما از خوبهای زندگیمون، یعنی آنهایی که باهاشون روابط مهر آسا داشتیم، مهرآمیز داشتیم، این لیبیدوی ما رو تشکیل میده. تصویر آدم بعدهای زندگی ما، یعنی اون آدم هایی که روابط سلام خشم و نفرت داشتیم، این انرژی تاناتو یا انرژی اگریشن ما رو تشکیل میده. و حالا اگر ما این دوتا رو روی آدم خاص همزمان تجربه کرده باشیم، مثل مادری که مثلا داغ میکنه بچه داره، بعد برای جبران میره براش مثلا بستنی میخره میاره، بعد دوباره بچه یه بیادبی میکنه در حالی بستنی تو دهنشه یکی میزنه تو دهنش، بعد دوباره بچه رو بغل میکنه، ماچش میکنه، گریه میکنه که چرا مثلا بچه داره اینجوری میشه، خون میاد از دماغش. این باعث میشه که ما دچار یه اسپلیتینگ آف ایگویی بشیم که در واقع خوب و بد در اون ابژه های ما و همینطور درباره تشکیلات درونی ما با هم دیگه قرار و قراباتی هستن و این باعث میشه که یه بوردرلاین پرسونالیتی شکل بگیر. تفکیک شده و نشدهش، مثلا فرض کنید یه آدمی که بوردرلاین هست براش کسی جذاب هست که ازش سوء استفاده کنه، یعنی ابژه عشقیش ابژه ایست که در همون حال بهش امکان نفرت رو هم بده. و میبینید که یه آدم به صورت منطقی میفهمه که این آدم آدمیست که با تمام معیارهای من به عنوان یک همسر مطلوب ناهمسازه، اما نمیدونم چرا من عاشق این آدم هستم و اون آدمی که با الگوهای این آدم سازگار و همساز اوکی هست، جور هست، من نمیتونم احساسات عاشقانه نسبت به این آدم داشته باشم چون لاو اند هیت در من یه جا هست.
یعنی این
میشه
که اون چیزی که واقعیت ممکنه یک رفتار بد یا نادرست وارد این باشه، ولی باورها اینه که اونا تو جایگاه بالا هستن و اونا رو باید پرستید و اونا رو باید اطاعت. بنابراین این کانفلیکت توی ذهن خیلی از آدم‌ها فرهنگی شکل میگیره، یعنی در واقع یه پارادوکسی بین واقعیت و اون چیزی که بیلیف سیستمشون، در واقع اون چیزی که بهشون فرهنگ القا کرده. آیا میتونیم همین بگیم که عدم تمایز اونجا وجود داره؟ یعنی نه اینکه صرفا خود عمل کرده اون آدم موجبه مثلا یه همچین فرض کنیم یه بردن بردن بشه.
نه اینه، چون من مثلا پدرم رو دوست دارم، با اینکه میدونم در این زمینه رفتار پدرم رفتار درستی نیست، ولی من هم سیگار کشیدن رو دوست دارم چون پدرم سیگاری بود و هم پدرم دوست دارم. منظور کنی
نه؟ نه ببینیم پدر اصولا مثلا پدر خوبی نبوده، پدر تنبیهگر بوده، کنترلگر بوده، پدر یه پدر مستبد و عمیقا آسیب زده و اون هم این آسیب رو گرفته، افکتت شده با این آسیب. ولی در واقع هر وقت که خواسته به این فکر کنه که نمیتونه این پدر رو دوست داشته باشه یا میخواد از این پدر متنفر باشه، باورهایی که تو تربیت بهش القا شده و رسانه و محیط و فرهنگ و تربیت و همه اون چیزا داره اینا رو تلقی میکنه، با این دوچاره یه تعارض.
نه، اون کانفلیکت اینه که من در واقع دو تا نظامه، دو تا کشش، دو تا نظام باور متضاد دارم. خب یک کشش، کشش اینه که کسی رو که منو اذیت میکنه ازش متنفر باشم. خود نظام باورم یه کسی که اذیتت میکنه تو نباید دوستش داشته باشی، اما در همون نظام باورم یه پدر رو در هر صورت باید دوست داشت و اطاعت کنه. خب این دوچار کانفلیکت میکنه من. اما اسپلیتینگ آف ایگو نه، اینجوری نیست. یعنی یه نفر هم اسپلیتینگ آف ایگو، یعنی یه نفر همزمان هم خوبه هم بده و بعد من با اون هم رانندسازی میکنم و در رابطه‌ای که با اون دارم رو درونی میکنم، بنابراین من هم با دیگران همون جوری که اون با من ارتباط برقرار کرده ارتباط برقرار میکنم. پس من هم مثل اون هم خوبم هم بدم، پس من هم نسبت به اون هم عشق و نفرت دارم، نسبت به خودم هم عشق و نفرت دارم. این میشه اسپلیتینگ آف ایگو. حالا این میشه هم چی میشه؟
من فکر کنم این اسپلیتینگ آف ایگو خیلی زودتر
میشه
انتقال میکنه
خیلی سن کمتر میشه، خیلی کاری خیلی بچه، یعنی ممکنه خانمان پرزروار باشه.
آره، ممکنه کسیش نگه باید آواز اعتراف بذاریم،
یعنی باورها اول بعد از زبانمند شدن ذهن شکل میگیرن. در حالی که عواطف قبل از زبان من شدن به پریلینگویستیکس هست. خب اوتو کرنبرگ شخصیت های بوردرلاین رو با این ویژگی ها توصیف کرد: فقدان یک حس منسجم از هویت، یعنی من کیمه جواب مشخص نداره. من کیمه بستگی داره که در چه روزی ازش سوال بکنی. یه روزی ممکنه که بگه من پست‌ترین و بی‌عرضه‌ترین و زشت‌ترین مثلا دختر شهرم، یه روزم ممکنه که من جذاب‌ترین و شایسته‌ترین دختر شهرم. حالا این دو روز ممکنه زوج و فرد باشه یا ممکنه اول هفته آخر هفته باشه. یعنی از این آدم حرفای ضد و نقیض میشنوید. خیلی وقتا میبینید که توی فضای درمانیمون به یه نفر میگیم که آخه این گزاریه تو با اون گزاره اصلا جور در نمیاد. حالا چه راجب مادره، چه راجب خودت، چه جور میشه این با اون جور در بیاد. خب این ناشی از همین هست، ناشی از اینکه یک انسجامی در احساس فرد از خودش یا احساس فرد از عزیزانش وجود نداره. لزومن این آدم دروغ نمیگه، بلکه این آدم نامنسجمه. و خب البته این سوال و این کانفرانتیشن میتونه به این آدم کمک کنه که حداقل متوجه این عدم انسجام خودش بشه. در واقع شخصیت های بوردرلاین از نظر کرنبرگ یکی از ویژگی هاشون این عدم انسجام هویته. ایگو ویکنس، ضعیف بودن ایگو، یعنی اینکه فرد با کوچکترین ضربه ایگوش به هم میریزه، مکانیسم های ایگوش ناکارآمد میشه. فقدان باز یک انسجام در سوپر ایگو، یعنی نظام باور فرد هم باز نظام باور منسجمی نیست. ممکنه امروز از نظرش دزدی شنیدترین کار دنیا باشه، ولی امشب احساس کنه که نه، همچین کار شنیدی هم نیست، خیلی هم خوبه، جا هم داره الان من دزدی بکنم. این absence of سوپر ایگو integration، تکیه کردن در مکانیزم های دفاعی ابتدایی و پریمیتیو مثل acting out. مثلا یکی از ویژگی های آدم های بوردرلاین این هست که ایمپالسیو هستند و کنترل تکانه توشون ضعیف هست. یعنی وقتی دوچاره خشم میشه، این خشم رو به هیچ شیوهی غیر از این که بزنه، بشکنه، پرت کنه، فحش بده، صداش بالا ببره، نمیتونه در واقع تعدیلش بکنه، تصحیحش بکنه. و این مکانیزم های دفاعی پریمیتیو مثلا مثل اکتینگ اوت یا مثلا پروجکشنه. این تکیه اینها رو مثال مکانیزم های دفاعی پریمیتیوه، مثل همون اسپلیتینگ، دو پاره شدن. تمام اختلالات دیسوسیتیو اختلالاتی هستن که ناشی از اسپلیتینگ هستن. مکانیزم دفاعی اسپلیتینگ باعث میشه که من آگاهیم پاره پاره بشه. حالا این آگاهی ممکنه راجع به هویت هم ایجاد بشه، میشه دیسوسیتیو آیدنتیتی دیزوردر یا در واقع مولتیپل پرسونالیتی، یا میتونه باعث این بشه که من گاهی اوقات تکه هایی از من برام چنان ناشناخته باشه که احساس کنم یک روح دیگری در من حضور کرده، این من نیستم. پاسیشن اند ترانس دیزوردر که جزء دیسوسیتیو دیزوردرای NOS هست، یعنی فکر میکنه یک روحی، یک جنی، یک نیروی ماورای طبیعی توش حلول کرده و اونه که داره حرف میزنه، این من نیستم که دارم این حرف رو میزنم. این حالت ها مثل حالت آدم هایی که مدیوم هستن یا احساس میکنم مدیوم هستن که یه حرفی میزنه ولی احساس میکنه این حرف رو کسی دیگری در درمش میزنه. این حالت ها حالت های دیسوسیتیو در واقع از دیدگاه سایکوپاتولوژی ناشی از مکانیسم دفاعی اسپلیتینگ که بخش‌های ناهمگون و ناهمساز و دیس انتگره روان منو پاره پاره کرده و گاهی این عمل می‌کنه، گاهی این عمل می‌کنه، گاهی نه.
یه ساده تریجه این ترس زیادی که بعضی از اجنه دارن هم ناشی از این مکانیسم یه چیزی دیگه می‌کنه باشه. مثلا می‌بینم من می‌کنم
نه، خب میبینم با ترس با هم متفاوته. این که آدم باور داشته باشه به وجود نیروهای غیبی، این یک ماجرا در سطح محتوای تفکر که اگر مبنای فرهنگی داشته باشه، مثل همه باورهای فرهنگی دیگه بیماری محسوب نمیشه. و ممکنه یک فرهنگ بیمار باشه. ببین کسی که عضو یک فرهنگ بیماره کلینیکالی بهش نمیگیم بیمار. خب در نتیجه اگر در یه فرهنگی که همه باور دارن به وجود جن و روح یه نفر این باور داشته باشه که اصلا پاتولوژی نیست، اما اگر ناهمگون با فرهنگ باشه و مبتنی بر عدلن ایجاد نشده باشه و با عدلن از بین نره، اون وقتی تزیان. اما اینکه من ببینم یا صدای اون پدیده‌های غیبی رو بشنوم، این در حوزه ادراک بنابراین توهم محسوب میشه، توهم بینایی، توهم شنوایی یا توهم لامسه اگر لمسشون. اما این حالتی که گفتم ترانس از پاسسشن یک احساس درونی مثل یک دپرسونالیزیشنه که احساس میکنه این وزنی که الان در بدنم احساس میکنم یا این ادبیاتی که الان در کلامم مال من نیست، من اینجوری فکر نمیکردم، این اون وقت میشه در موزه دیسوسییشن که در واقع سپلیتینگ آف ایگو یکی از تجلیهاش میتونه این باشه. پروژکتیو آیدنتیفیکیشن هم یعنی در واقع فرد انقدر پروژکشن و فرافکنیش قوی هست که فردی که در مقابل اون آدم قرار میگیره آلوده به این فرافکنی میشه. البته آلوده به فرافکنی که کلام کاملا استعاره‌ای هست دیگه. یکی از ایرادهایی که فیلسوفان علمی مثل کارل پوپر از نظریات روانکاوانه میگیرن این هست که میگن نظریات روانکاوانه به شدت دچار متافور فلسی است، به شدت سفسطه یا مقالطه استعاره توش هست. کلماتی مثل کوه یخ روان یا کلماتی مثل آلوده شدن به عرض کنم مثلا پروجکشن یا اصطلاحاتی مثل مثلا والد آلوده، بالغ آلوده به والد، نه همه پر از متافور، پر از استعاره هست و این بنابراین باعث میشه این نظریات بیشتر با حوزه شعر و ادب مرتبط باشن و دیگر فیلسوفان علم تا با حوزه ساینس. برحال اینجا هم از این استعاره استفاده میکنیم. آلوده به فرافکنی، اینقدر فرافکنی قدیه هست که یه موقع یادم به شما فرافکنی میکنه و بگید تو از من متنفری، میگید نه من از من متنفر نیستم، میگه چرا من حس میکنم تو از من متنفری، میگید که نه تو حس قدرت از من متنفر نیستم. اما چیزی که پروژکتیو آیدنتیفیکیشنه اینقدر پر از عاطفه این رو بیان میکنه کلامی و غیر کلامی که واقعا شما هم باورتون میشه، یعنی به گونه ای رفتار میکنه که ازش متنفر میشید. فرق میکنه که بگه جناب آقا شما از من متنفری یا بگه یک کسافت میدونم از من متنفری، چون متنفر میشید دیگه نمیتونی بگی نه تو خیال کردی. یا حالا برعکس اگر این ترانسفرنس یک ترانسفرنس عاشقانه باشه، یه موقع میگه که من فکر میکنم شما عاشق منی، بگید نه اشتباه که من نیستم. یه موقع میگه ای جان جانان من حس میکنم تو هم عاشق منی، شما اون جان جانانه باعث میشه شما هم آلوده به اون پروژکشن میشه. این اسمش از پروژکتیو آیدنتیفیکیشن. بنابراین این مکانیزم های دفاعی پریمیتی مثل سپلیتینگ و پروژکتیو آیدنتیفیکیشن توی شخصیت های بردرلاین بیشتره و تمایل به این که به سمت پرایمری پروسس تینکینگ شیفت پیدا کنه. پرایمری پروسس تینکینگ بعداً هم توی تفکر پاراتاکسیک وقتی به هری استک سالیوان برسم باید توضیح میدم، یعنی در واقع یک مثل تفکر کودکان و تفکر آدم‌های بدوی، مثل اینکه مثلا فرض علیت زمانی که توی مرحله در واقع پیش عملیاتی ژان پیاژه وجود داره، مثل اینکه یه بچه مثلا عکس میکنه همون موقع برق میره و خیال میکنه چون من عکس کردم برق رفت. تو آدم های بدوی هم این وجود داره، مثلا عکس میکنه و تو خیابون تصادف میشه، آدم های بدوی تو خیابون تجاری میشه، عکس میشه بعد مثلا یک کلاقی میخوره به غار، این فکر میکنه عکس اون باعث این ماجرا شده. پس در واقع در تفکر پاراتاکسیک فرد دنبال علیت میگرده اما نمیتونه علیت واقعی رو از شبه علیت متمایز بکنه. که اسم دیگه این یکی از جنبه های پرایمری تینکینگ این ماجراست، یا اینکه تفکر پرایمری نمیتونه انتزاع بده، بنابراین مصادیق رو نمیتونه، اسانس یا اصالتش رو پیدا کنه. مثلا این آدم خوبیه، این آدم خوبیه، این آدم خوبیه، ولی خوبی یعنی چی؟ نمیتونه تعریف کنه. میتونه بگه فلانی آدم خوبیه، فلانی آدم زیباییه، اما نمیتونه بگه خوبی یعنی چی و زیبایی یعنی چی. یعنی تفکر پرایمری فاقد انتزاعه، کانکریته، مثال‌های عینی و سوری رو داره و تنبسری رو داره، ولی نمیتونه در واقع لینگویستیکس فکر کنه، زبانشناسانه را به ماجرا فکر کنه. خب این ماجرا توی بوردرلند پرسونالیتی از ادگار کمبر تمایل شایع‌تر، و همین خاطره که شما میدید بوردرلند ها وقتی دچار یک وضعیت تروماتیک میشن علائم سایکوتیک توشون میبینید، که جزء ملاک‌های اختلال شخصیت بوردرلند یکیش این هست، علائم تجزیه‌ای یا سایکوتیک وابسته به استرس، که اصطلاح مایکروسایکوز یا روان پریشی کوچولو رو براش به کار برن. یعنی این آدم میرد دوچار یه بریف سایکوتیک دیزوردر میشه، دو سه روز مثلا سایکوتیک، بعد از اینکه یک سانحه ای رو خونده بعد به حال عادی برمیگرده. یعنی یک اختلال سایکوتیک نداره، ولی تا یه ترومایی ایجاد میشه مثلا این آدم فکر میکنه که همسایی داره صدای ما رو میشنده مثلا، یا این اخبار رو همسایه مثلا به تلویزیون داده و تلویزیون داره پخش میکنه. چرا یه آدم بوردرلاین مستعد این که به سرعت دچار علائم میکروسایکوز بشه؟ به خاطر این تندنسی تو شیفت اینتو پرایمری پروسس تینکینگ. چرا مستعد این که به سرعت دچار علائم دیسوسییتیو بشه؟ برای اینکه از مکانیسم اسپلیتینگ استفاده میکنه. خب اینها بنابراین ویژگی‌های بوردرلاین پرسونالیتی بود که اوتو کمبر توضیح داد، و در درمان بیماران بوردرلاین هم اوتو کرنبرگ روشی داره که این روش شامل این هست که موضوع ترانسفرنس رو در همون اوایل فرایند درمان بهش برسیم، یعنی فرد رو از ابتدای درمان آمادش بکنیم که یه سری پروژکشن توی روابط فرمان داره پیش میان و تا این شکلی داره میگیره من رو باستاب بدم، کانفرانس کنم، هوشیار بکنم، نذارم که این ترانسفرنس ها در واقع عمیق و سنگین بشه تا من نتونم مدیریتش بکنم. باز به کار بردن عبارات ترانسفرنس عمیق و ترانسفرنس سنگین هم باز یه تفکر متافوریک دیگه بیگاست. بله، آره، این اتفاق درمان نیفته و ما باید با همدیگه حواسمون بهش جمع کنیم. خب این از اوتو کرنبرگ. اما هاینز کوهات که جزء پایه‌گذاران سلف سایکولوژی یا روانشناسی خویشتن هست، هاینز کوهات اعتقاد داره که مهمتر از سکشوالیتی و اگریشن، تمایل جنسی و خشونت، در ما انسان‌ها غریزه ایست یا در واقع تمایلی است به سلف استیم و سلف کوهشن، به انسجام و عزت نفس. اینها برای ما انسان‌ها توی سرنوشت روانی ما از سکسو اگریشن مهمتر هستند. از آنجا که از دیدگاه فروید سکسو اگریشن مهمتر بودن و جایگاه سکسو اگریشن در اید هست، دیدگاه فرویدی رو بهش اید سایکولوژی هم گفته میشه، در حالی که از دیدگاه کوهات این خود منسجم، این خود یک پارچه و این عزت نفس، اینها مهمتره و بنابراین این پیشوند کلمات عبارات سلف استیم و سلف کوهشن باعث شده که دیدگاه هاینز کوهات رو بهش بگیم سلف سایکولوژی. فروید نظرش این بود که در ابتدای تولد لیبیدوی ما صرف خودمون میشه، و اگه خاطرتون باشه مفصل راجع به دیدگاه فروید راجع به نارسیسیسم با هم صحبت کردیم، که از نظر فروید در نارسیسیسم اولیه که همه نوزادها دوچارش هستن، لیبیدو مصروف به ایگو میشه، و بعد وقتی ما شروع میکنیم به بزرگ شدن یواش یواش لیبیدوی مصروف به ایگو میره به سمت لیبیدوی شیعی، یعنی مثلا اهداف لیبیدو مثل مادر، مثل پدر، مثل اطرافیان اولویت پیدا میکنن به لیبیدوی ایگوی، ایگو لیبیدو. مگر در کسانی که دوچار نارسیسیستیک پرسونالیتی هستن یا دوچار اختلالات وابسته به نارسیسیسم مثلا بادی دیسمورفیک دیزوردر، مثل هایپوکندریازیس، چیزهایی که از نظر فروید ناشر نارسیسیسم میدن، که این آدم ها همچنان بیش از آن که دلمشغول رابطه و دیگران باشن دلمشغول خودشون هستن. از دیدگاه هانز کوهات فروید در واقع به این نیاز به لیبیدوی مصروف به خیشتن کم توجهی کرده بود و یه جوری این رو دیوالویت کرده بود، در حالی که هانز کوهات میگه که رشد در دو مسیر جداگانه صورت میگیره. از یک طرف یکی از این مسیرهای این هست که ما شروع میکنیم به ارتباط برقرار کردن با اوبژه، اما یک مسیر دیگری از رشد هم به موازاتش مسیری است که من توجه بیشتری به سلف نشون میدم. یعنی به این معنا نیست که اگر من در واقع قرار باشه که آدم سالمی باشم باید توجه هم از خیشتن بره به دیگران، بلکه به موازات اینکه توجه هم به دیگران میره به گونه دیگر هم به درون نگری، درون پردازی و توجه به خیشتن در افرادی که مجهول هستن باید توجه داشته باشیم که این هم به عنوان یک بخش از رشد روانی وجود داره. بنابراین اگر یه آدمی رو شما میبینید که به شدت در حال تحلیل خودش و به اصطلاح خودنگری و توجه به حال و احوالات درونی نفسانی خودش هست، به این معنی نیست که این آدم خودشیفته است. این هم یکی از مسیرهای رشده که من به خیشتن خودم بها بدم، ارزش براش قائل باشم، عزت نفس و احترام به خودم بذارم، در این حال که به موازاتش دارم برای روابط و دیگران احترام قائل میشم. خب این یک ماجرا. ماجرای بعدی که هانز کوهات راجبش صحبت کرد راجب این بود که ما در بچگی وقتی که از اون کمال یا در واقع بهشت کودکان شروع میکنیم رانده شدن و ما متوجه میشیم که جهان جهان کاملی نیست و ما جدایی ها و هرمان ها و نقص ها رو در جهان و در روابط و در مادر و در خودمون متوجه میشیم، این last perfection یا این کمال از دست رفته یا این بهشت گم شده وقتی ایجاد میشه، ما با سه تا فرایند دفاعی یا سه تا مکانیسم در واقع التیامی سعی میکنیم با این ماجرا مواجه بشیم. The grandiose self یا خیشتن خود بزرگ بینانه، The alter ego or twinship یعنی رفتن به سمت یک همزاد یا بدل یا یک دوقلو، و بالاخره The idealized parental image یعنی انکار کنیم نقصی که در والدین هست و اونها را ایدیالایز بکنیم. مثال هاشو تو بچه ها شما میتونید ببینید، مثلا یه بچه تو دو سه سالگی، سه چهار سالگی وقتی متوجه شرایط پرنقص جهان میشه خودش رو خیلی گنده میبینه و مثلا میگه من آقولم، مثلا من خیلی زود، من سوپرمنم، من اسپایدرمنم. چرا دوست داره من سوپرمن، من اسپایدرمن باشه؟ این دفاعی است در برابر جهانی که پر از شر و نقص و تهدید است. یا اینکه بچه‌ها برای خودشون همزاد خیالی می‌سازن، یعنی شانه به شانش همیشه یک همزاد داره، میگه نیلو به من گفت این کارو بکن، نیلو گفت اینو بشکن، یکی هست همیشه همراهش و این از این تنهایی ناشی از سپریشن و از نیستان چون مرا بخریدن در نفیرم مرد و زن نادیدن، از این هرمانه خودشو نجات میده، همیشه داره وصل میکنه خودشو به یه همزادی که همه جا مثل یک دوقلوی به هم چسبیده همراه من هست. یه حالت سومی که پدر مادر خود چه خیلی گنده میکنه، مثلا میگه بابام سویج داره و میگه خب خیلی بابا سویج داره، میگه نه فقط بابای من سویج داره، نه ببین منم سویج دارم، نه سویج فقط بابای من داره. این حالت یعنی باباشو خیلی آیدیالایز میکنه که انکار کنه که باباش نمیتونه جلوی بسیاری از تحریف ها رو بگیره. حالا افراد نارسیسیستیک افرادی هستن که این مکانیزم ها توشون باقی میمونه و این رو هاینز کوهارت به ما کمک میکنه که تو رابطه درمانی بتونیم کشف کنیم. سه تا ترانسفرنس رو به ما معرفی میکنه که هر بدون نشان دهنده یکی از این مکانیزم های نارسیسیستیک هستن. در واقع باقی ماندن یکی از این سه مکانیزم نارسیسیستیک کودکان هستن. میرور ترانسفرنس یا انتقال آینه حالتی است که مثل آدمی که تو آینه نگاه میکنه خودش رو آرایش میکنه، مثلا اینجوری میکنه اینجوری میکنه و دیگه به شرط خوب شد، اونها در نگاه درمانگر درمانجو سعی میکنه هی خودش رو در واقع قشنگ جلوه بده و دنبال این هست که به گونه‌ای برای درمانگر صحبت کنه یا درمانگر تاییدش بکنه، مثلا بگه من این کارم کردم، اینجوری هم بودم، اونجوری هم بودم، من ویولون هم میزنم، فلانجا هم رفتم، مثلا معلم موسیقی 5 سالگی هم گفت این یک نابغه‌ایه که اگر مثلا زودتر میوردینش برای موسیقی این ممکن بود جای موزارت رو بگیره. بعد ما در ده سالگی هم معلم کلاس 4 دبستان هم مثلا مادرم رو صدا زد و گفت که این بچه رو مراقبش باشید که کاگبه نیاد به بردشان. اینا رو تعریف میکنه برای درمانگر و اگر درمانگر تعیید نکنه میگه بله حتما همینطور بوده، این به هم میریزه. سلام، این میشه میرور ترانسفرنس و این یعنی که اون گراندیوز سلفه هنوز باقی میده. حالت دوم توین ترانسفرنسه. حالت توین ترانسفرنس حالتیست که توی ارتباط درمانی درمانجو میخواد درمانگر رو قول دو قلوی خودش محسوب بکنه، یعنی همش میگرده و شواهدی پیدا میکنه که چقدر من و شما به هم شبیه هستیم. داشتم خاطرات شما رو میخوندم آی دکتر، دیدم چقدر من و شما گذشتمون با هم شبیه ها، منم مثل شما اهل جنوبم. حالا چه فرق کنه شما جنوب شرق رو دید من جنوب غرب، منم مثل شما مثلا فرض کنید که قد کوتاه هم، حالا چه فرق کنه شما 1.60 من 1.50 ولی ما دوتا مثل همین. وقتی دنبال این میگرده در واقع داره دنبال همون نیلو میگرده که همیشه همراهش بوده، حالا درمانگر همیشه همراهشه. این تو این ترانسفرنس هم با نشون دهنده اون مکانیزم های نارسیسیستیکه. و آیدیالایز ترانسفرنس یعنی درمانگر میشه شمس من و خدای من، هر چی که تو بگی آنچه آن خسرو کند شیرین بکن. آی دکتر، خانم دکتر، من دیر شما رو پیدا کردم، اگر زودتر از این شما رو پیدا کرده بودم، مثلا این درمانگرها کیان در مقابل شما؟ درمانگرهایی که تا حالا داشتم، شما یک چیز دیگری هستید. این آیدیالایز ترانسفرنس هم باز یکی از اون مکانیزم های خودشیفتگی است، یعنی من انقدر خواستم و انقدر مهمم که درمانگرهای معمولی نتونستم من باشون ارتباط برقرار کنم و اونا نتونستم من رو بفهمن، اما تو چیز دیگری و این ویژگی هاست. خب در ابتدا این ماجراها رو هاینز کوهارت فقط راجع به شخصیت نارسیسیستی مطرح کرد، اما بعدا نظرش این بود که شما در کل سایکوپاتولوژی میتونید اون رو ببینید، یعنی میشود کل سایکوپاتولوژی رو به شکل فیکس شدن و تثبیت در خودشیفتگی کودکانه و مکانیزم های التیام اون لاست پرفکشن دید. و نه این بخاطر نارسیسیست نیست، این بخاطر احساس گناه بعد از فقدان، یعنی حالا داره فکر میکنه که اگر من مثلا همسر بهتری بودم به خاطر مجبور تینکینگ در همون هست، اگر من همسر بهتری بودم شاید این اصلا سرطان نمیگیره. حالا میخواد جبران بکنه و داره خیلی حال میده به ایمیج رو. آره خب سوگ پاتولوژیک ممکنه 70 سال طول بکشه. آره فرشته بله، فرشته واقعا یک فرشته بود. آره خب احساس گناه ممکنه میشه ایجاد بشه، ولی ما نمیتونیم برگردیم مرده رو زنده بکنیم، کوتاهی ها رو جبران بکنیم، پس در نتیجه این احساس گناه باقی میمونه. پس برای اتیام این احساس گناه و نیاز داره که همیشه اون رو آیدیالایزش. خب این رو از هاینز کوهات. آدم بعدی که توی سیناپس یه پاراگراف داری بشنید کورت لوین هست، که کورت لوین از نظریه میدانهای مغناطیسی فیزیک الهام گرفت و یک استعاره درست کرد تحت عنوان فیلد تئوری، که مثل این میمونه که شما مثلا چند تا آهن رو با داشته باشید و بعد براده های آهن رو روی صفحه بریزید، میدان مغناطیسی که تشکیل میشه تحت تاثیر همه این در واقع اون رسم اون طرح براده ها تحت تاثیر همه این میدان های مغناطیسی هست. حالا بسته به دوری و نزدیکی این آهن رو باها و بسته به قدرت و در واقع سنگینی این آهن رو باها تاثیرش متفاوته. فیلد تئوری هم یه چیز شبیه اینه. وقتی شما یه رفتاری از یک نفر میبینید، این رفتار در واقع همزمان تحت تاثیر وابستگی های مختلفی هست که توی زندگی وجود داره و هر کدوم از اینا مثل میدان مغناطیسی عمل کنه. میدان مغناطیسی مادر، میدان مغناطیسی پدر، میدان مغناطیسی مدرسه، میدان مغناطیسی برنامه کودک، همه این میدان ها باعث میشه که یک رفتار در واقع بروز بکنه و اسم این رو گذاشت در واقع فیلد تئوری. و رفتار بنابراین فانکشنی است بین افراد و محیط های اونها، مجموعه آنچه که در محیط من وجود داره و اون در واقع تلنت ها، نقطه ضعف ها و توانایی های زیستی روانی من مجموعاً با همدیگه یک فضای زندگی، یک لایف اسپیس رو تشکیل میده که این رفتار رو که وقتی ما بینیم تحت تاثیر تک تک اینها قرار داره. این تنها چیزی که داره در سیناپس راجع به کورت لوین نمیشه، منم چیز بیشتر از کورت لوین نمیشه. اما کارل مینینگر روانپزشکی بود که در آمریکا اولین بیمارستان روانپزشکی رو بر اساس اصول روانکاوانه تأسیس کرد. بیمارستان روانپزشکی باشه ولی طرحش مبتنی بر این باشه که تئوری‌های روانپویشی در درمان مشارکت کنیم. بیمارستان رو در توپکای کانزاس با برادرش ویل با همدیگه تأسیس کردن. اگر یه وقتی رفتیم توپکای کانزاس برید این بیمارستان رو ببینید، دوری این بیمارستان چجوریه که اینجوریه، بعد در من تعریف. کار دیگری که کارل مینینگر کرد این بود که تلاش زیادی کرد برای اینکه نظریه روانکاوانه رو در واقع پاپولر کنه و به اطلاع مردم برسونه. نویسنده پرکاری بود، کتاب‌های زیادی نوشت که به زبان غیر فنی و پابلیک عمومی بتونه نظریه روانکاوی رو برای دیگران توضیح بده. کتاب‌هایی که توی سیناپس اسمشون رو نوشته در این زمینه، کتاب The Human Mind یا ذهن انسان هست، کتاب من Against Himself انسان علیه خویشتن که راجب شواهدی است راجب این که در واقع فرایند تاناتو یا غریزه مرگ چگونه در زندگی ما باعث رفتارهای خویش آسیب رسان میشه. کتاب The Vital Balance که نظریه های سایکوپاتولوژی رو راجبش توش صحبت کرده. کتاب The Crime Punishment یا در واقع جرم تنبیه که راجع به این صحبت کرده که مجرمین از حیث سایکوپاتولوژی، از حیث روانپویشی دچار مشکل هستند و در کنار تنبیه حقوقی باید به اونها درمان روانپویشی ارائه داد. و بالاخره کتاب تئوری یا سایکوآنالیتیک تکنیک که راجع به تکنیک‌ها یا روش‌های روانکاوی صحبت کرده. اینم از کارل مینینگر. آدم بعدی که در این فصل راجبش صحبت شده آدولف میر هست. آدولف میر روانپزشک آمریکایی نوشته علاقه به متاسایکولوژی نداشت. متاسایکولوژی اولین اسمیست که فروید روی روانکاوی گذاشت در نامی به ویلهلم لیس، همون لیسی که راجبش مفصل صحبت کردیم که دماغا رو دستکاری میکرد روی سیستم جنسی آدم ها تاثیر اسکالی بذاره و مدتی نزدیک یک دهه نزدیکترین محرم فروید بود. اولین نظریاتش رو فروید در نامه‌ها برای ویلهلم لیس توضیح میداد و در اون اولین نامه‌ها روانکاوی رو عبارت متا سایکولوژی رو برش به کار برد. متا یعنی فرا رفتن از یک چیزی، از بالا به یک چیزی نگاه داره. اون موقع ویلهلم ووند در لایپزیگ آلمان اولین آزمایشگاه روانشناسی علمی رو بنیان گذاری کرد و دیدگاه در واقع ویلهلم ووند این بود که روان مجموعه ایست از رفتارهای تک تک، مثلا استراب مجموعه ایست از بالا رفتن ضربان قلب، بالا رفتن ریتم تنفس، افزایش تعریق، بالا رفتن فشار خون، تنگ شدن رگ‌ها، یخ شدن اندام‌های انتهایی. استراب یعنی بنابراین برای اندازه‌گیری استراب در یک آدم شما باید نبضش رو اندازه بگیرید و پاسخ گالوانی که پوستیش رو این کنید. پس ما وقتی که به روان انسان نگاه میکنیم با ملاک‌های عینی و کمی و در واقع رفتارهای قابل اندازه‌گیری بهش نگاه میکنیم. همین چیزی که بعدا در رفتارگرایی هم چنین نگاهی به روان وجود داشت که آخر همین فرد که به اسکینر میرسیم دوباره همین رو تکرار میکنم. در حالی که همون موقع کسانی بودن که دیدگاهشون به روان یک دیدگاه پدیدارشناختی یا فنومنولوژیک بود. دیدگاه پدیدارشناختی میگه شما وقتی استراب رو دارید تجربه میکنید، استراب رو به صورت یک کل یک پارچه تجربه میکنید که با ضربان قلب حال متفاوتی است. یعنی خیلی از آدم ها هستن که ضربان قلبشون به دلایلی بالا میره، تاکیکارد میشن، اما اون حال با مسترب شدن براشون متفاوته. فشار خونشون بالا میره، اون حال با مسترب شدن متفاوته. مسترب شدن از اینها تشکیل میشه اما اینا نیست. اینها همه هست و اینا، اما همهشون با هم دیگه استراب نیست. استراب یه چیز دیگه است. این میشه دیدگاه پدیدارشناسانه. اینجا فروید نظرش این بود که بخواد به روانشناسی یک نگاه یک پارچه و پدیدارشناسانه بکنه که متفاوت از اون چیزیست که اون روز ویلهلم ووند تحت عنوان علم روانشناسی معرفی کرده بود. و همین خاطر اسم روانکاوی رو اونجا متاسایکولوژی گذاشت. اگر یه جایی با فرا روانشناسی فرویدی آشنا شنیدید، منظور همون روانکاویست. مثلا مثل کتاب فروید در مقام یک فیلسوف که کتاب خیلی خوبی نشر و روز منتشر کرده، ولی عنوان فرعی کتاب هست فراروانشناسی پس از فروید. این در واقع معنی فراروانشناسی. خب اینجا وقتی میگه آدولف مایر not interested in متاسایکولوژی، یعنی آدولف مایر دوست نداره به شکل روانکاوانه به تجارب انسانی نگاه بکنه، بلکه دوست داشت به یک شکل زیست‌شناسانه نگاه بکنه و دیدگاهش بیشتر در واقع یک دیدگاه سایکوبایولوژیکال بود، روان زیستی بود که استراب یعنی همین تعریق، تپش قلب، بالا رفتن فشار خون و غیره. و سلامت رو هم نظرش این بود که با یک دیدگاه کامن سنس باید بهش نگاه کنیم. کامن سنس که حالا به فارسی ترجمهش میکنن عقل سلیم، به نظر من ترجمه بهترش هست اجماع یا عرف. common sense یعنی عقل. کدوم عقل؟ همون عقلی که مردم میدونن. عرف یک جامعه، هر جا شما گفتید عرف جامعه عقله، یعنی common sense. وقتی میگه که دیدگاهش در روان پزشکی common sense psychobiological methodology بود، یعنی اون دیدگاه یوتوپیک روانکاوی که مثلا سلامت روان به معنی توانایی عشق ورزیدن و کار کردن بدون ترس و تعارض است، یا سلامت روان یعنی خداگاهی کامل، همچین دیدگاهی ندارد. بلکه سالم کسی است که اما بولی که عرف میگه این آدم عاقله، اون آدم عاقل باشه. این دیدگاه آدولف میگر این گونه بود و اسم این رو گذاشت Common Sense Psychiatry. و در درمان هم دیدگاهش این بود که بیشتر شما باید موضوعات واقعی رو در زندگی جاری فرد به صورت ریالیستیک تغییر بدید، مثل اینکه کمکش بکنید که مثلا هر روز ورزش صبحگاهیش رو کنه، کمکش کنید که شناسایی کنه که کدوم روابطش داره بهش آسیب میزنه و اینجا و اکنون و چجوری میتونه این روابط رو فایلشون رو ببنده. خیلی شبیه هم چیزی که امروز مثلا در واقعیت درمانی گلاسر وجود داره. به نحوی میشه گفت که روان پزشکان امروزی بیشترشون دانسته یا ندانسته دارن از دیدگاه آدولف میر پیروی میکنن. و کار دیگری که آدولف میر کرد این بود که پایه‌گذار اقدامات اجتماعی برای بهداشت روان شد. مثلا اگر ما یک باشگاهی داشته باشیم که آدم‌های بازنشسته بتونن اونجا برن سرگرم بشن، این یک اقدام اجتماعی برای بهداشت دارن. این که یک پرستار رو بفرستیم هفته یک بار بره خونه ی آدم های از کار افتاده، مثلا فشار خونشون رو بگیره، داروهاشون رو برشون منظم کنه، این باعث میشه که اونا کمتر افسرده بشن یا کمتر مضطرب بشن. اینا اقدامات اجتماعی برای بهداشت روان. خب بنابراین آدولف مایر خیلی نگاهش نگاه متریالیستیک و ریالیستیکی بود به سلامت روان و مداخلت، و اپروچش در مطالعه شخصیت اپروچ بایوگرافیکال بود، یعنی به آدم ها کمک میکرد که در جلسه درمان اتوبیوگرافی خودشون رو بنویسن، زندگی نامه خودشون رو بنویسن و با هم دیگه لایف چارت یا چارت زندگی نامه‌شون رو بخونن و بر اساس چارت زندگی نامه پرسونالیتی یا شخصیت در واقع اون آدم مورد مرور قرار بگیره. من خب در حد سیناپس می‌دونم، یعنی بنابراین واقعا نمی‌دونم بیشتر از این براتون بگم یعنی چی کار می‌کنم، همین کار می‌کنم. خب آدولف مایر برای رفتار کلی ارگانیسم عبارت رو به کار بود به اسم ارگازیا. من نمیدونم ریشه این عبارت چی هست و چرا این کلمه چی هست و چرا این کلمه رو به کار بود. برای ارگازیا رو به عنوان توتال بیهیویر گذاشت، یعنی اینکه گاهی اوقات یک ارگانیسم ما، یه بخش از یک ارگانیسم، یک ارگان ما درگیر یک فعالیت میشه، مثل اینکه مثلا فرض بکنید که گرسنه‌ای به دستگاه گوارش ما گرسنه است، گاهی اوقات تمام بدن ما درگیر یک فعالیت میشه، یعنی یه اشتیاق و غذایی داریم که این اشتیاق و غذا صرفا با قارقور شکم تجلی پیدا نمیکنه. این رفتارهایی که اینجوری کل ارگانیسم درگیرش میشه درش ارتازیا، و بنابراین فکر کرد که روان پزشکی و روان شناسی فیلد کاریش، فیلد تمرکزش روی ارگازیا است. بنابراین پیشنهاد کرد که اسم سایکولوژی رو بذاریم ارگازیولوژی و اسم روان پزشکی هم بجای سایکیاتری بذاریم ارگازیاتری. که خوشبختانه این پیشنهادش خیلی جدی تلقی نشد، اگر نه من الان میدونستم خیلی با کلاس بگم که من ارگازیاتریست هستم. خیلی هم خوب. این هم از آقای آدولف مایر. اما گاردنر مورفی نظرش این بود که رشد شخصیت از سه مرحله میگذره. مرحله اول مرحله undifferentiated wholeness یا تمامیت تمایز نیافته است. به نوعی در این مرحله مثل هر کودک کم سن و سالی، من و مامانم یک پارچه هستی، من همونم که مامانمه، مامان همونی که من هستم. بعد تفکیک ها شروع میشه، متوجه میشیم که یه چیزایی رو مامان میخواد که من نمیخوام، یه چیزایی رو من میخوام که مامان نمیخواد. دچار اضطراب جدایی و سپریشن میشیم و بعد تمایز پیدا میکنیم، استیج آف دیفرنشیشن تمایز پیدا میکنیم و میفهمیم من از مامانم جدا هستم. اما در درون خودمون گاهی اوقات در واقع اجزایی داریم که اون اجزا در انسجام نیستن، مثل این که از یه چیزی بدم میاد اما نمیتونم دست از تکرار اون بردارم. مرحله سوم رشد شخصیت مرحله اینتگریشن یا انسجامه که من بین این پاره پاره های یه دل اینجا یه دل اونجا یک انسجامی برقرار میشه و من میتونم تصمیمات منسجم بگیرم و جنگ و جدال و تعارض و کشمکش درونی من تموم میشه. این هست مرحله رشد شخصیت از دیدگاه گاردنر مورفی هست. و چیز دیگری که از گاردنر مورفی را جایی صحبت کرد بود که نیازهای یک انسان نوزاد، یک انسان در بعد تولد، چهار دست نیاز است. نیاز احشایی مثل نیاز خوردن، نیاز emergency related مثل زمانی که من دچار تهدید میشم و نیاز به مادر پیدا میکنم، جیغ میزنم مامان کجایی، من ترسیدم، نیاز به امنیت پیدا میکنم، نیاز به حرکتی، نیاز حرکتی، نیاز به این که ما نوزاد رو میبینیم مرتب داره دست و پاشو تکون میده، مرتب داره رجوع رجوع میکنه، داره که هیچ جایی نمیره اما مرتب داره اینجوری که خیلی اینجوری کردن ها خیلی تأثیر داره توی در واقع دیولوپمنت نوروماسکولر و در واقع کنترل عصبی عضلانیش شروع میکنه رشد کردن و همینطور عضلات دارن در واقع فیزیوتراپی میکنن تا آماده بشن برای چهار دست و پا و حرکت کردن. این نیاز به حرکت کردن، نیاز موتوره و نیاز سنسوری، نیاز به محرک های حسی، نیاز دارم صدا بشنوم، نیاز دارم تصویر ببینم. اینا نیازهای انسان در بعد تولد هست و بعد وقتی این نیازها با یک محرک های خاصی پاسخ داده میشه و ارضا میشه از دیدگاه گاردنر مورفی، مغز ما کانالیزیشن پیدا میکنه، یعنی مغز ما شیارکشی میشه و عادت میکنه که حالا دیگه با همون محرک ها نیازش پاسخ داده میشه. یعنی من نیاز به غذا دارم، این غذا میتونه شیرین باشه، میتونه شور باشه، میتونه بی نمک و بی شکر باشه، ولی وقتی مکرر در مکرر من نیاز به غذا با غذای شیرین ارضا میشه، اون وقت مغز من کانالیزیشن پیدا میکنه و ذائقه در من شکل میگیره که حالا دیگه اگر غذا شیرین نباشه گرسنگی من ارضا نمیشه. از دیدگاه دستگاه گوارش میشه اما از دیدگاه مغز نمیشه. چرا؟ برای اینکه نیاز من کانالیزیشن پیدا کرد. یا نیاز به امنیت من در ابتدا یک نیازی که ممکنه که مثلا با انداختن پتو من امن بشم، با پخش یک موسیقی ممکنه امن بشم، با بغل کردن مادرم ممکنه امن بشم. اما وقتی مکرر در مکرر این نیاز من توسط آغوش مادر در واقع ارضا میشه، حالا مغز من دچار پارالیزیشن میشه. بعد از مدتی حالا دیگه هر چیزی ناآرامی من رو آرام نمی کنه. همون پاسخی که قبلا آرام کرده منو من دیگه به همون پاسخ نیاز داره. بنابراین در ابتدا نیازها خیلی خام هست، بعد پارالیزیشن پیدا میکنه و این میشه در واقع یک کانکشنی بین نیاز و specific way of satisfying the need و یک راه خاص ارضای اون نیاز. این اسمش میشه کانالیزیشن. خب چیز دیگری که گاردنر مورفی بهش علاقه داشت پاراسایکولوژی بود یا فراروانشناسی. این با متاسایکولوژی اشتباه نشه ها، این فراروانشناسی اون رو ببین چی که باید اشتباه نشه. متاسایکولوژی پاراسایکولوژی در واقع از نظر واژه فراروانشناسی معادل بهتری برای متاسایکولوژیه. پاراسایکولوژی رو باید بهش بگیم پیراروانشناسی چون پیرامون روانشناسی، اما و هم کلمه فراروان شناسی چند ده هست که به عنوان معادل پاراسایکولوژی سند برده. ما نمیتونیم سند رو بگیریم وقتی یکی سند برده دیگه برده. ولی اگه ما هم درست ترجمهش کنیم متاسایکولوژی رو بگیم فراروان شناسی و پاراسایکولوژی رو بگیم پیرا روان شناسی، مثل پیرا پزشکی. چرا؟ چون پاراسایکولوژی به تجارب پارانورمال میپردازه. یعنی تجارب پارانورمال با تجارب نورمال فرق میکنه، اما با تجارب ابنورمال هم فرق میکنه. مثلا یه آدمی که خواب میبینه که مثلا پسرم فردا دارم براش کیک میپزم، در حالی که پسرم نگفته که داره از ژاپن میاد به اینجا، خواسته من سورپرایز بکنه، هیچ ربطی هم نداشته که مثلا سال روز تولدش باشه یا تولدم باشه که بگیم یه بخشی از ذهن من آگاهی که اون منو میخواد سورپرایز کنه. بنابراین بدونی که بدونم چرا خواب میبینم دارم برای مثلا پسرم کیک میپزم، یه دفعه فردا در میزنم پسرم که عاشق کیک های من هم هست اومد. اینکه این خواب من دیشب چگونه آگاه بوده، این یک پارانورمال اکسپریانس، یک تجربه پیرانورماله، نه بیمارگونه است که بشه این ابنورمال، نه تجارب معمول بشری است. برای همه ما پیش میاد ولی خیلی خیلی نادر پیش میاد. اینا رو بگیم پارانورمال اکسپریانس. و پاراسایکولوژی یعنی پیگیری تجارب و تالای تجارب پارانورمال. گاردنر مورفی به پاراسایکولوژی علاقه داشت و نظرش این بود که در واقع همه ما خیلی بیش از این که الان داریم تجربه میکنیم استعداد تجارب پارانورمال رو داریم. یه سری ترمزها و موانع داره تجارب پارانورمال ما رو محدود میکنه. این موانع تجربه پارانورمال میتواند اینتراسایتیک بریرز باشه، میتونه موانع درون روانی باشه، مثل اینکه مثلا آدم هایی که سنسیشنال هستن از دیدگاه کارکردهای روانی یونگی نسبت به آدم هایی که اینتویشنال هستن، اینها کمتر میتوانند تجارب نان سنسیشنال داشته باشن. پس این میتواند یک ویژگی درون روانی و اینتراسایتیک باشه که مانعی است برای تجربه پارانورمال یا آگاهی پارانورمال. و همینطور بعضی از شرایط عمومی اجتماعی که ما توش هستیم، مثلا وقتی ما در زمانه متریالیستیک به سر میبریم که از ما توقعات متریالیستیک دارن، مثل اینکه آن تایم برسیم، مثل اینکه کادو وقتی برای یکی میبریم کادو وزن داشته باشه، حجم داشته باشه، قابل لمس باشه، دیگه از ما انتظار نداریم که بگیم دیشب یه دعای خوبی برای تولد بود کرد، بگیم خب مرسی کادوتون چیه. یعنی در واقع ما در موقعیت های هستیم the conditions in the general social environment که از ما در واقع توقع متریالیستیک فکر کردن و تصمیم گرفتن و عمل کردن دارن و اینها جزو موانع در واقع paranormal awareness میشه. و سرمایه گذاری زیاد در تجارب حسی، مثلا وقتی که من با غذا بیشتر سرمایه گذاری میکنم، روی سکس بیشتر سرمایه گذاری میکنم، روی رنگ و لباس و چیزهای دیدنی و مرئی بیشتر دارم سرمایه گذاری میکنم، حالا به لحاظ شغلم، علاقم، تربیتم و ترجیحان، اینا باعث میشه که با اون تجارب پارانورمال ارتباطم کم بشه. این اعتقاد گاردنر مورفی. و نفر بعد هنری موری، که هنری موری در واقع پایه‌گذار تماتیک، یعنی ابداع کننده تماتیک اپرسپشن تست یا تست اندریافت موضوعی TAT است که همه تون میبینید که یه تعداد کارت رو هر کدوم یک تصویر سیاه و سفید تهر کنی موقعیت زندگی رو داره نشون میده و تعدادی از اونها رو به مراجعه میخوایم و میخوایم که قصه بر مبنای اونها تعریف کنه. و اون وقتی مثلا فرض میکنید که یک مرد جوان رو در کنار یک زن مسن می‌بینه، طبیعتاً این رو یاد رابطه خودش و مادرش ممکنه بندازه، یا اگه زن مسلمی باشه یاد رابطه خودش و فرزندش ممکنه بندازه و بنابراین پروژکت میکنه رابطه و احساسات خودش رو به این داستان و این تصویر و این داستان رو میسازه. این تست تمتیک پرسپشن تست که تست معروف و جذاب و سرگرم کننده ای هست و پرطرفدار هست، کار هنری موری هست. هنری موری اصطلاحی به اسم پرسونولوژی رو به کار برد که به معنی مطالعه رفتار انسانی است. یه چیزی شبیه ارگازیای گاردنر مورفی دیگه، پرسونولوژی رفتار، مطالعه رفتار انسانی. که اگر هنری موری رو خیلی جدی گرفته بودن باز الان ممکن بود به روانشناسا بگن پرسونولوژیست، مثلا به روانپزشکان بگن پرسونالیاتریس. خب راجع به موتیویشن یا انگیزش این تعریف رو ارائه داد که موتیویشن یا انگیزش نیازی است که هنگامی که برانگیخته بشود باعث یک رفتار مداوم میشود تا زمان اینکه اون نیاز ارضا بشود یا فروکش پیدا بکنه. اصطلاح موتیویشن پس یعنی نیازی که منجر به یک رفتار مداوم می شود که تا زمانی که اون نیاز رو برآورده نکنید دست از سر شما بر نمی داره. مثلا فرض کنید که نیاز به همصحبت یه موقع اونقدر شدید هست که شما یک سلسله رفتارها می کنید، مثلا میرید عضو فیسبوک می شید، عضو مثلا تلگرام می شید، بعد اون ریکوست میدی، بعد لایک میزنی، یعنی یک زنجیره رفتاری در شما داره فعال میکنه. این موقع اینو میگیم موتیویشن. تا موقعی که یا به اندازه کافی دوست پیدا میکنیم یا دچار مثلا دندون درد میشید، وقتی دچار دندون درد میشید اون وقت حال و حوصله صحبت کردن و هیچ کس رو ندارید، در لایک زدن و لایک خوردن هیچ کس رو ندارید. یعنی دندون درد واقعا دندون درد باشه، چون گاهی دندون آدم مخ مخ میکنه، گاهی وقت آدم دندون درد داره، این نیاز دیگه فروکش میکنه، نیاز دیگه جاش رو میگیره. اینم از هنری موری. هنری موری دو تا اصطلاح هم به کار برد که توی سیناپس نیست ولی از فرهنگ روانشناسی و روانپزشکی دکتر پورافکاری این رو هم براتون بگم. از نظر هنری موری بعضی از آدم ها که بیشتر شبیه آدم های اکسیبیشنیک هست نیاز اکسیبیشنیستیک دارند. آدم نیاز اکسیبیشنیستیک، اکسیبیشن یعنی نمایشگاه، اکسیبیشنیست هم که یعنی نمایشگری. اسم اکسیبیشنیست جزء پارافیلیا هاست دیگه، که کسی دوست داشته باشه که عورت نمایی کنه، حالت تناسلیش دیگران ببینن. اما اکسیبیشنیستیک نید از نظر هنری موری به معنی این هست که یه آدمی دوست داشته باشه همیشه مورد توجه باشه. وقتی کسی دیگه مورد توجه قرار میگیره حالش بد میشه و شروع میکنه یه سری رفتار انجام دادن که به من نگاه کنه، به من نگاه کنه. مثلا یکی جوک میگه همه میخندن، این حالش بد میشه، این حالا یه جوک بزرگتری میگه یا ما میشه وسط شروع میکنه رقصیدن، یه کاری میکنه که مثلا بیشتر دیده بشه. این اسمش هست اکسیبیشنیستیک نید. اصطلاح دیگه که همین موری به کار برد اصطلاح اگزو کاتکشنه. کاتکسیس میتونید یعنی سرمایه‌گذاری درمانی. اگزوان که یعنی بیرون، اگزو کاتکشن به معنی این هست که آدم ها سرمایه گذاری زیادی بکنن روی عوامل بیرونی، مثلا خودشون رو بر اساس ماشینشون تعریف کنن. من آدم مهمیم، ببین ماشینو، من آدم مهمیم، مثلا کیتم ببین چی چیه. این که آدم ها خودشون رو بر مبنای یه چیز بیرونی تعریف کنن از نظر هنری موری اسمش اگزو کاتکشن، سرمایه گذاری روانی بر روی چیزهایی که بیرون من هست و خودم رو بر اساس اونها تعریف کرد. خب اما ویلهلم رایش، ویلهلم رایش آلمانی هم روانکاو برجسته بود و عبارت کرکتر آرمور رو به کار برد. آرمور یعنی زره پوش، زره، و کرکتر هم یعنی منش. کرکتر یا منش ما که بخش تربیتی و فرهنگی شخصیت ماست در واقع با این اصطلاح مثل یک زره میمونه. و ما در واقع بسته به این که چه تهدیدهایی در محیطمون وجود داشته باشه زره متناسب با اون رو تنمون میکنه. شخصیت یک بخش ذاتی داره که اسمش رو طبع یا سرشت یا تمپرامنت میذاریم که کاملا بیولوژیکه، مثل نیاز به خواب و بیداری آدم ها. یه بخش تربیتی و تعلیمی داره که اسمش کاراکتر یا منش میذاریم. کاراکتر آرمور یا زره منش رو به این معنا بیدرگاهش به کار برد و نظرانداش ما سه تا کاراکتر بیمارگونه، چهار تا کاراکتر بیمارگونه بارز داریم. هیستریکال کاراکتر، کاراکتر در واقع تیپ هیستریک که کاراکتری است که با استراب و اغواگری جنسی سکشوالی سیداکشن خودش رو نشون میده، یعنی آدمی که استراب داره و برای امن شدن نیاز داره مورد توجه جنس مخالف قرار داشته باشه. بنابراین استرابش با اغواگری جنسی خودش رو نشون میده. این ویژگی هایی که الان تو شخصیت های هیستریونی که ESM ما این ویژگی رو میبینیم، این هیستریکال کاراکتر در واقع این ویژگی ها رو داره و نظر ویلهلم رایش اینها در واقع کسانی هستن که توی مرحله اودیپال رشد در واقع تثبیت شدن. بنابراین همونطور که والد غیر همجنس اونجا بایدشون توجه نشون میداد، نیاز اساسی زندگیشون رابطه اروتیک با والد غیر همجنس بود، اینا تو بقیه زندگیشون هم چون فیکس شدن به دنبال یک غیر همجنسی میگرده که بهش توجه نشون بده و بعد مثل والدی که به کودک امنیت میده اونها امن بشن. ویژگی بعدی شخصیت های وسواسی کامپالسیو هستند که به جای شخصیت ابسسیو نوروز ابسسیو که فروید این عبارت رو به کار میبرد ابسسیو نوروزیس، ویلهلم رایش عبارت کامپالسیو کاراکتر رو به کار میبره و این شخصیت ها کسانی هستن که بیشتر توی مرحله آنال یا اینال یا مبعدی رشد فرویدی تثبیت شدن و ویژگی اینها این هست که آدم های مرددی هستن، آدم های مزنونی هستن، آدم های کنترل کننده و آدم های کنترل شده هستن. این ویژگی شخصیت های کامپالسیو. شخصیت های بعدی شخصیت های نارسیسیستیک هستن که اینها هم از دیدگاه رایش توی مرحله فالیک رشد تثبیت شدن و تثبیت اینها تو مرحله فالیک رشد این گونه است که اینها در واقع خودشون رو از دیگران برتر میدونن و میل زیادی دارن به تحقیر کردن دیگران و اگر مرد باشن میل زیادی دارن به تحقیر زنان. و بالاخره شخصیت مازوخیستیک شخصیت هایی هستن که خودشون رو خار میکنن، من بدبخت و بیچاره خدا زده، من بی عرضه زشت، خود خارسازی دارن و نقنقو هستن و ایرادگیر هستن و کچخلق هستن و شخصیت های مازوخیستیک هستن که اینها قاعدتا توی مرحله در واقع بایتینگ اورال، مرحله گاز گرفتن دهانی فرویدی تثبیت شده. اول اینا ویژگی شخصیت هایی بود که رایش طبقه بندی کرد. چارگور شخصیتی تو مرحله بایتینگ گفتن مرحله ایست که سادومازوخیستیک بودن شکلی میگیره، به این معنی که بچه تکلیفش روشن میشه گاز بگیرم یا گاز نگیرم. اگر گاز بگیره و در واقع کنترل کنه مادر رو و کتک نخوره یاد میگیره که میتونه دیگران رو گاز بگیره، اگر گاز میگیره محکم کتک بخوره یاد میگیره که اگه دندونم میخاره خارخار میکنه اما این رو تحمل کنم و گاز نگیرم و در نتیجه میره به سمت مازوخیست. بنابراین چه سادیستیک چه مازوخیستیک میده از زمانی که دندون در میاریم از دیدگاه ابراهام، کارل ابراهام، ما میتونیم بفهمیم که یه چیزی به اسم شکنجه وجود داره و من میتونم فاعلش باشم یا میتونم مفعولش باشم. خب خب ویلهلم رایش یک درمان، اسم درمان خودش یک درمانی رو دارک اندرس، یکی دیگه بزنیمش به اسم ویلتراپی. حالا من نمیدونم چون ویلهلم رو ویل صدا میکنن اسم درمانش رو بیش ویلتراپی، یا چون ویل به معنی اراد دستش رو گذاشت ویلتراپی، یا به هر دو حاله. و در واقع ویلتراپی تاکیدش روی ارتباط بین درمانگر و درمانجوست و هدفش این هست که بیمار بتونه سپریشن رو بپذیره و بنابراین از ابتدای درمان راجع به سپریشن زمان قطعی مشخص میشه و این کمک میکنه به اینکه بپردازیم به اینکه از این که الان مثلا دو سوم جلساتمون رفته چه احساسی داریم و یه سوم دیگه تو دیگه راه خودت رو میری. تاکید روی در واقع زمان قطعی و در واقع تأمل روی تجربه سپریشن از دیدگاه ویلهلم رایش کمک میکنه به اینکه فرد در واقع یاد بگیره که به سپریشنش از والدینش آگاه‌تر بشه و روش بتونه تمرکز بکنه و توان این رو بتونه پیدا بکنه که با این ماجرا دیلینگ کنه و این بتونه کنار بره. یک کار دیگه هم ویلهلم رایش انجام داد که در سرنوشت خود ویلهلم رایش خیلی تاثیر گذاشت که توی سیناپس ازش چیزی ننوشته، شاید تو بخشای دیگه‌اش نوشته باشه. ویلهلم رایش نظرش این بود که اینکه ما در واقع سرکوب لیبیدویی در ما باعث تنش جسمانی در ما میشه و برای هر کدام از ما سرکوب لیبیدو یه جایی از بدنمون تنیدگی ایجاد کرده. یکی تو دستگاه گوارشش تنیدگی داره، یکی قوز میکنه، یکی جمع میکنه خودش رو، یکی دندوناشو به هم فشار میده و شما باید ببینید که برای اینکه فرد یاد این بیفته که کجا لیبیدوش سرکوب شده باید تمرکز کنه روی تنیدگی های جسمانش و جسمش رو از تأمل بر جسم شروع کنه درمان رو. این دیدگاه رایش اسمش از بایو انرژتیک، مکتب بایو انرژتیک یا زیستی انرژی محوری مال ویلهلم رایشه و در نتیجه یکی از کارهایی که رایش تو درمان انجام میداد اینه که درمانجو تمرکز کنه ببینه ناراحتی ها و تنیدگی های جسمانیش کجا در بدنش وجود داره. برای اینکه این اتفاق رو تر بیفته رایش نظرشون بود که وقتی ما در یک فشار جسمانی قرار بگیریم از بیرون بیشتر اونجای جسممون میگه آخ که همون مرکز تنیدگی هاست. بنابراین یک تابوت مانندی درست کرده بود که درمانجوها در اونجا قرار می گرفتن در یک جای تنگ و احساس خفقان و تنگی باعث می شد که اینها در واقع بالا بیاد اون احساس تنیدگی های جسمانیشون و آگاه بشن و بعد می گفت حالا تأمل کن رو خاطراتی به این درد جسمانی نگاه کن و ببین چه خاطراتی برات میاد. این دستگاه برای ارتباط با در واقع خاطرات یکی از ابداعات ویلهلم رایش بود. سیستم پزشکی آمریکا این دستگاه رو تایید نکرد چون اونجا وقتی شما یک محصول درمانی دارید چه دارو باشه چه دستگاه باشه باید FDA تاییدش کنه. دهه ها هست که اینجوری هست. FDA دستگاه ویلهلم رایش رو منظور درمانی تایید نکرد و گفت شما اجازه نداری از این استفاده کنه. ویلهلم رایش گفت استفاده میکنه و اون سیستم گفتن که خب اگر شما این کار رو بکنی این میشه یک جرم پزشکی برات و منجر به این میشه که پروانه تبابت باطل بشه. ویلهلم رایش گفت استفاده میکنه، بعد پروانه تبابتش رو باطل کردن. بعد ویلهلم رایش به تبابت بدون پروانه ادامه داد. این یک جرم کیفریه، یعنی تبابت بدون پروانه یک جرم کیفریست و دیگه سر و کار آدم توی آمریکا در جرایم کیفری با زندان و ویلهلم رایش بخاطر این روش درمانیش رفت زندان. 3 سال که در زندان بود سکته قلبی کرد و در زندان مرد و این نشون دهنده اعتقاد
راسخه
دو قسمت از بدن قرار میشن قرار میشن دستا گوشت
هم هست اون وقت فشار رو بیشتر
میکنی ببینیم کدومشون قرار میشن. میانگین هم میشه آره میانگین میگیریم یا اینکه میگه خب یه جلسه رو اون یه جلسه رو اون
حتی فکر کنم کتاب مردی که زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت و خونده بوده.
آخه اون یه زندان اومد بیرون به امریه، اما این رفت توی زندان نمید.
این هم پایبند شد.
آره پایبند
انتخاب شد.
دو جور پایبندی مرتفع.
مشکل
کنش
تو قلبش.
آره آره آره. خب اما جان پرسارت که خب بیشتر از این که به عنوان روانشناس بشناسیمش، به عنوان فیلسوف سخنگوی اگزیستانسیالیسم فرانسوی میشناسیمش و به عنوان یک نمایشنامه نویس بسیار برجسته و یک رمان نویس که به خصوص زندگی فروید رو تبدیل به رمان کرد، تبدیل به فیلم نامه. خب جان پل سارت پایگزار اگزیستی که از پایگزاران اگزیستنشیال سایکوآنالیز یا روانکاوی وجودی بود، در واقع که ویکتور فرانکل هم این رو تحت عنوان اگزیست آنالایزیس ازش استفاده کرد، با این تفاوت که ویکتور فرانکل اگزیست آنالایزیس متعله یا خداباور بود، در حالی که ژان پل سارت اگزیستنشیال سایکو آنالایزیس سکولار و ایتیست و خداناباور بود. ولی هر دو اعتقاد داشتن که روانکاوی باید عبور کنه از تنیدگی های ناشی از جدایی از پدر و مادر یا تروماهای اولیه و برسه به اصل درد، چون درد وجودی است، یعنی در واقع دغدغه‌های انسان به ما و انسانه که نه ناشی از بابا و مامانه که بلکه ناشی از اینه که انسان بودن اساساً یک ناهم سازی و ناهمگونی با جهان هست. فکر کنم خود سارت بود که گفت نمیدونم انسان بزرگترین خطای خداوند بود یا خدا بزرگترین خطای انسان، ولی به هر حال این وسط یک خطا به وجود اومده و اون این که در واقع این جهان جواب سوالات انسان رو نمیده، انسان جواب نیازها و سوالاتش رو در جهان پیدا نمی کنه. عمری دیگر رو باید بعد از وفات ما را این عمر طی نمودیم اندر امیدواری. این امید تا پایان عمر هم به نتیجه نمی رسه که یکی دیگر جواب سوالات بنیادی انسانی ما رو بود. خب اگزیستنشیالیست ها اساساً اعتقاد داشتن که اگزیستنس پریسیدز اسنس، یعنی وجود مقدم بر ذات هست در انسان، تفاوت انسان با سایر موجودات این هست. جان پل سارت میگه که همه موجودات در واقع ذاتشون مقدمه بر وجودشونه، یعنی شما یک بچه گرگ تو شکم مادرش هم هست میدونید که این گرگ که آمد خواهد آمد هیچ وقت علف نخواهد گوشت خواهد. یه بچه گوسفند هم تو شکم مادرشه قبل از اینکه اگزیستنس پیدا کنه و وجود پیدا کنه، شما میدونید که اسانس این آدم یک گوسفند بوده، علفخواری است، اون هر چقدر گرسنه باشه گرسنگی بمیره نمیتونه گوسفند دیگه رو باز بگیره بخوردش. پس قبل از وجود ذاتش معلوم شده است، اما انسان برعکس وجود میاد و بعد ذاتش معلوم میشه. اسنس اگزیستنس پریسیدز اسانس، وجودش مقدمه بر ذاتش هست. و ذات انسان چگونه تحقق پیدا میکنه؟ ذات انسان از طریق باورهای انسان تعلق پیدا میکنه. مثلا یک مسلمان گوشت نظری میخوره تا بیماریهاش خوب بشه، در حالی که یک هندو گوشت خوردن از نظرش گناه. یک مسیحی در اشعار ربانی شراب میخوره تا با روح القدس متصل بشه، یک مسلمان اگر شراب بخوره
اتصالش
قطع میشه. یعنی بالاخره ذات انسان، اسانس انسان گوشتخوار یا گیاهخوار، اسانس انسان شرابخوار یا ناشرابخوار، این معلوم نیست، بستگی به باورهاش داره. بنابراین ژان پل سارت میگه که رفلکتیو سلف، ما یک خیشتن در واقع باز تابانه داریم، خیشتن خودمون رو به جهان باز میتابانیم، باورهای خودمون رو به جهان بازتاب میکنیم و معانی که به جهان بازتاب میکنیم، به وجود بازتاب میکنیم، ذات ما رو تشکیل میده. یعنی یه داستانیست، من جهان رو بر مبنای معنایی که به جهان میدم تعریف میکنم، بعد وجود من با معنایی که من به جهان بازتاباندم تعریف میشه. پس اسانس من بر اساس چی تعریف میشه؟ بر اساس اگزیستنس، و اون اگزیستنس دوباره بر اساس باورهای من تعریف میشه. یعنی ما جهان رو خلق میکنیم که جهان ما رو خلق میکنه. این ماجرا من خلق کننده جهانی که قرار من رو خلق بکنه میشه the reflective self. و انسان impose a meaning on existence، تحمیل میکنه معنا رو بر وجود و create his or her own essence، و با این تحمیل در واقع اسانس خودش رو هم خلق میکنه. خب و جان پل سارتر به یک در واقع بنبست وجودی اساسی یا دوراهی وجودی اساسی اشاره میکنه فوندامنتال اگزیستنشال دیلما، که این بنبست دوراهی وجودی انسان دوراهی دیالکتیک یا در واقع گفتگوی بین آگاهی و بودن، بودن محض یا بینینگ ما با کانشسنس یا آگاهی ما در تعارضه. یعنی تنها کسی میتواند در بودن محض باشد که آگاهی نداشته باشد. پس برای انسان بودن محض غیر قابل تصوره. در واقع آگاهی نفی بودن محض. بنابراین انسان تنها موجودی است که به جای اینکه در being in itself باشه، در همون جایی که هست باشه، در being for itself. همیشه آگاهیش آنجاست، همیشه داره آگاهیش از بیرون به وجود نگاه میکنه. حضور کامل هیچ وقت نداره، چون بخشی از حضورش صرف آگاهی به حضور میشه و این آگاهی به حضور نفی حضوره. این بنابراین اون در واقع ناکامی اساسی انسانی که نمیتونه از آنچه که هست در واقع به آنچه که هست آرام بگیره. انسان نمیتونه متقاعد بشه، بگیره بشینه. انسان همیشه چیه؟ استندبایه، همیشه آماده باشه، برای اینکه هیچ وقت در واقع آرام و قراری آگاهی برای حضور انسان نمیگذاره. برای همین که جان پل سارتر میگه انسان بودن یعنی دغدغه داشتن، ولی دغدغه وجودی. بالاخره من هزار تا دغدغه دارم، دغدغه نون شبم هم دارم، دغدغه مثلا بچم هم دارم. اینا دغدغه های انسانی نیست. گوسفندم برای بچهش دغدغه داره، برای علفش دغدغه داره. اما دغدغه انسانی دغدغه بین حضور و آگاهی است. و بین نمایشنامه های ژان پل سارتر این نمایشنامه به نظر من برجسته ترین نمایشنامه‌اش هست. گرچه همه نمایشنامه‌هاش هم خوب هست، ولی اینو خواستم پیشنهاد کنم که بخونید. خب و اما کارل راجرز. کارل راجرز رو که همتون میشناسید از در واقع روانشناسان صاحب نام آمریکایی که جریان روانشناسی هیومانیستیک در آمریکا خیلی تحت تأثیر نظریات راجرز بود. راجرز می‌دونید که اله دانشجو الهیات بود، الهیات می‌خوند و جزو به اصطلاح فعالان دانشجویی در واقع جنبش نواندیشی دینی اون موقع بود و جزو نمایندگان دانشجویان دانشگاهش بود در اون کنفرانس بین مذاهبی که در چین برگزار شد. و بعد از الهیات به روانشناسی علاقه‌مند شد، اما تأثیر الهیات مسیحی در نظریه پردازیش کاملا بارز بود. می‌دونید که در واقع در الهیات مسیحی پذیرش بدون قید و شرط، پذیرش دیگران و حکم صادر نکردن نسبت به دیگران خیلی روش تاکید شده، در حالی که خب البته کلیسا خودش هیچ وقت به چنین چیزی تقید عملی نداشته و بارها حکم سوزاندن آدم ها یا شکنجه آدم ها رو صادر کرده، ولی حداقل روایتی که از مسیح دارن چنین روایتی. بنابراین کارل راجرز هم نظرش این بود که بزرگترین درد ما انسان ها به خاطر این هست که جامعه اتوریتی و پدر و مادر برای ما شرط میذارن، نه اینکه تو ارزشمندی چون انسانی، بلکه تو ارزشمندی اگر خوشتیپ باشی، ارزشمندی اگر غذاهات رو درست بخوری، اگه ورزش کنی، اگه مسواک بزنی، اگه نمره 20 بگیری. این کاندیشن آف ورث باعث میشه که در واقع ما آدم ها دچار یک گرسنگی تایید و نگاه بی ارزش داوری و بدون خود صادر کردن باشیم، و آدم ها میان برای درمان و در واقع میخوان همونطور که قرار بود که کشیش وقتی اعتراف گوش میکنه بگید که خداوند تو رو میبخشه فرزندم و بخشش خداوند بزرگتر از گناه توست، آدم هایی هم که در دنیای جدید میان پیش درمانگر میان که این نفر بهشون نگاه مثبت بدون قید و شرط داشته باشه و برداشت اون این باشه که در مورد من هیچ حکمی صادر نمی کنه، هیچ وقت به من نمیگه تو بچه بده من هستی، بلکه هر جور که من هست باشم اون من رو در واقع ارزشمندم براش. و بنابراین از دیدگاه راجرز مهمترین تکنیک درمانی امپاتی و کانفرانتیشن بود، کانفرانتیشنی که در واقع معناش این کانفرانتیشن به چالش کشیدن مراجع نیست، بلکه کانفرانتیشن راجرزی یعنی این که من به تو بازتاب بدم، انقدر تو رو به اعتماد داشته باشم که آنچه در درون من هم در واکنش به تو میگذره به تو بازتاب بدم. در نتیجه پیشتردش این که من اول امپاتیک باشم، من در درونم قضاوت نداشته باشم تا بازتابی که به تو میدم و کانفرانتیشنی هم که به تو میدم هیچ وقت بازتاب این نباشه که بی ارزشه. بنابراین از اون حرفایی که گفتنش آسونه، ولی در عمل این که من هر کسی با هر شرایطی با هر انتخابی که برای من قرار گرفته من در یک پرسوینگ نابی باشم که هیچ وقتی نسبت اون داوری نداشته باشم، یک چیزی نیست که واقعا فکر کنیم که مثل یک تکنیک میمونه و ما میگیم من درمانگر راجرزی هستم پس از این تکنیک استفاده میکنم. نه، واقعا به نظر من یه تکنیک نیست، یه آدمی باید تیپ شخصیتیش پرسوینگ باشه تا بتونه درمانگر راجرزی باشه.
کافرانتی که میگم مثلا منظورش اینه که احساس من در رابطه مکالمه کردی این هم از که همچه چیزی بدونی که قضاوت کنیم این چی بودی
همون آره حسی پیدا میکنه. این understanding یعنی اگر من جای تو الان بودم خیلی تحت تنش قرار داشتم. ابراز من یک ابراز ناشی از امپاتی است، یعنی من خودم رو میتونم جای تو بذارم امپاتی و حالا اون رو بیان میکنم. این کانفرانتیشنه خیلی فرق میکنه با کانفرانتیشنی که ما با من یک تکنیک مصاحبه میکنیم که بنابراین میگم که اگر تو الان داری این کار رو میکنی پس تو خودت داری پدر یا مادرت رو عصبانی میکنی و بعد در حالی که اگه از عصبانی کردن اونها میترسن. این کانفرانتیشن و اون کانفرانتیشن متفاوته، کانفرانتیشن راجرز. خب اول اسم درمانش رو هم جدا از درمان هیومانیستی گذاشت درمان کلاینت سنتر یا درمان در واقع مراجع محور، چون هدف مراجع این نیست که شما مشکلش رو در یک تئوری بگنجونی، مثلا در تئوری لیبیدو بگنجونی که تو لیبیدو سرکوب شده و به این خاطر حالت بده. نمیاد که شما جمع‌بندی کنید، نمیاد که شما او رو در واقع تئوریکال توضیح بدید، نمیاد برای اکسپلانیشن، میاد برای اندرستندینگ. بنابراین شما لازم نیست از تئوری مدد بگیرید، شما باید از خیشتن خودشون تون کمک بگیرید. در بنابراین اصطلاح تراپوتیک یوز آف سلف، استفاده درمانی از خیشتن، این شما از ظرفیت انسانی خودتون به عنوان درمانگر باید کمک بگیرید برای درمان تا اینکه از یک تئوری مدد بگیرید. این شد کلاینت سنتر سایکوتراپی. خب هری استک سالیوان در واقع درباره اسکیزوفرنی نظرات خیلی مهمی داد. یکی از چیزهایی که سالیوان راجع به اسکیزوفرنی راجع به صحبت کرد تحریف‌های پاراتاکسیک. سالیوان گفت در بعضی از خانواده ها زبان کارکردی داره که با کارکرد عمومی اجتماعیش متفاوته. مثلا توی بعضی از خانواده ها اگر بخوام به یه بچه میگن چقدر تو باحالی، میگن عجب تو دستگی هستی، حروم زاده. این کارکرد با کارکرد اجتماعی متفاوته. این بچه وقت از خونه میاد بیرون، زبان مردم رو بد برداشت میکنه و چون به دیگران هم پیام های بعدی میفرسته، در نتیجه اجتماع فیدبک منفی میگیره. تا یه دیگه میان یه پدرش زن، خب طرف بند با کنش بعدی نشون میده، میمونه که چرا من به این همچه حالی دادم، این حالمو گرفت. در نتیجه در یک وضعیت پان انگزایتی، پان امبیولنس برو میده، همش مردده چون این دیگه شد و همش مضطربه چی میخواد بشه. و از نظر در واقع هری سکسالیوان توی سیستم خانوادی اسکیزوفرن ها یکی از چیزهایی که وجود داره پاراتاکسیک دیستورشنه. این پاراتاکسیک دیستورشن بنابرای موضوع شده. و اما راجع به شکل‌های تجربه و تفکر ما راجع به جهان، سه تا شکل رو یا سه تا مود رو به کار میبره. مود نمیدونم فارسیش چی بذاریم، مثل کانال مثلا، ولی خود کانال هم که فارسی نیست. مثلا رو فلایت مود بذاریم موبایلتون فارسی حالا سه تا حالت نگاه کردن ما و تجربه کردن ما راجع به جهان وجود داره. پروتوتاکسیک مود یا حالت پیش طبقه بندی. حالت پیش طبقه بندی حالتی است که کودکان خیلی کم سن و سال دارن و پدیده ها رو طبقه بندی نمی کنن. علیت و طبقه بندی ذهنشون نداره. مثلا میگه مامان فردا شد، میگه نه فردا فردا میشه، میگه یه ساعت دیگه میاد، میگه خب نمیشه الان فردا بشه عمو بیاد. یعنی در واقع سیر زمانی، علیت. چرا عمو؟ خب خاله، چرا خاله؟ نمیشه فردا بشه. خب این میشه پروتوتاکسیک. پدیده ها بدون طبقه بندی همینجوری همه چیز هستن، زمان، مکان، علیت، سببیت، همه همینجوری هستن، گله هم دوره همین. این حالت، حالت پروتوتاکسیک مود. حالت بعدی حالتی است که ذهن شروع میکنه به طبقه بندی کردن زمان، علیت در واقع و استدلال شکل میگیره، اما خیلی خام شکل میگیره و در واقع فرد پارالل و موازی منطق و طبقه بندی منطقی پیش میره. مثلا میگه که این سگه و اون مستنده مال یه خانواده هم شده چون هر دو پشم سفید داره. یعنی داره یه جور طبقه بندی میکنه ها، ولی اون طبقه بندی انگار ذات طبقه بندی دستش نیومده. میفهمه که یه علتی داره که الان یه سنگ خورد به شیشه، ولی نمیفهمه که علتش نمیتونه این باشه که من الان مثلا پاپ کنه برادرمو کش رفتم. دنبال علت میگرده، ولی علت و ذات و استقرار و اینها درست تو شکل نگرفته. این میشه تفکر پاراتاکسیک که اسکیزوفرن ها و خانواده های اسکیزوفرن، مثل اسکیزوتایپال پرسونالیتی ها که تو خانواده های اسکیزوفرن خیلی زیاد هستن، اینا انگار که توی این پاراتاکسیک مود ذهنشون میمونه و بنابراین در دنیا با یه پاراتاکسیک دیستورشن، یک اعوجاج پاراتاکسیک با دنیا مواجه میشن. و بالاخره سینتاکسیک مود یعنی تفکر منطقی، حالا ترجمهش کردن، ولی ضمناً از نحو میاد. سینتاکس یعنی نحو، یعنی گرامر، یعنی چی؟
قاعده
زبانی. قاعده زبانی، قاعده زبانی ما در واقع منطق رو برای ما ایجاد میکنه، شکل میکنه. چون در واقع پس که ما میخوام زبانمند یا لینگویستیک فکر کنیم، واژه ها در یک نظمی باید قرار بگیرن، فاعل، مفعول، فعل، زمان، مکان. این باعث میشه که ما تفکرمون هم نظم پیدا کنه و طبقه بندی های در واقع زبان محور در ذهن ما ایجاد بشه و این تفکر منطقی یا تفکر سیمپاتیک. البته هنی سکسالوان میگه در واقع ما در تمام این سه تا حالت تفکر وجود داره، شدت و ضعفش متفاوته. مثلا شما آدم های اسکیزوفرن هم میبینید که خیلی از وقتها دارن سیمپاتیک صحبت میکنن، مثلا راجع به یه چیزی کاملا منطقی داره صحبت میکنه که مثلا فرض بکنید که این دارو دکتر گرونه، میشه من برم دفترچه مثلا همسایه‌مون رو بگیرم که دارو از اون تر در بیاد؟ شما میبینید با اینکه این آدم باور داره که طلوع و غروب بر اساس خواب و بیداری من نیاز میره، اما با این حال میفهمه که دارو توی دفترچه از اون تر برش در میاد. بنابراین این نیست که یه آدم اسکیزوفرن کلن تو پارادوکسیک موده، اما این پارادوکسیک مود سطح بزرگتری از ذهنش رو اشغال میکنه نسبت به یه آدم نرمال. هر یه سکس آلیمان نظرش بود که سلف سیستم یا سیستم خیشتن بیش از این که تحت تأثیر یک نیروهای غریزی باشه که اینها طبق یک نظام غریزی آنفولدینگ میشن در واقع جوونه میزنن، تحت تأثیر اینترپرسونال اکسپریانس هست، تحت عنوان تجارب بین فردی است که شکل میگیره. و بنابراین میتونیم بگیم هری سکسالیوان جزو کسانی بود که روانشناسی رو بیشتر سایکوسوشیال بهش نگاه میکرد تا مثل فروید سایکوسکشوال بهش نگاه کنه. نقش روابط بین فردی رو از غریزه محض بیشتر میگیره.
Object
relation یکی از زیر مجموعه های نگاه سایکو سوشیال یا آدم های خاصی با روش های خاص اسم اون رو سند زدن Object relation که به این معنا سالیبا جز اون سند نیست، جز اون گروه نیست ولی آدم. خب و بنابراین چیز دیگری که سالیبان بهش اشاره کرده بود این بود که رفتار بیمار میتونه manipulation باشه، یعنی یه آدمی داره از مثلا آگورافوبیاش سود میبره، این باعث میشه که هیچ وقت اونو نفرستم خرید، چون من از بازار از آگورا میترسم، چون من میترسم و مستردم، یعنی که آگورافوبیا داره تو برو اون بگیر، این که آگورافوبیا داره تو برو شیر بگیر، تو برو پاس بگیر. این رفتار بیمار خیلی وقتا میتونه یک منیپولیشن بین فردی باشه. چیز دیگری که راجبش صحبت کرد هر یه سکسالوان چامپریود یا دوره رفلف بازی بود که دوره نوجوانی از نظر سالیوان دوره ایست که خیلی دوست و رفیق بر بچه ها مهم میشه، یا اون پیر هم سالان براش خیلی مهم میشه و بیمارای اسکیزوفر یکی از اولین علائم در واقع پیشگویی اسکیزوفرنیشون این میشه که این چامپریود توشون وجود نداره، یعنی که یک دوره که باید با رفقا ارتباط برقرار کنن تو دبیرستان میبینی مثلا یک بچه هست که انگار نامرئیه، جنگ تفریح هم یک گوشه تنهاست، پیش از کلاس بعد از کلاس نامرئیه و با بچه ها رابطه نداره، تلفن هیچ کس رو نداره، هیچ مزونی هیچ مزونی نمیره، با کسی نمیاد بره. این فقدان چامپریود از نظر سالیوان میتونه یه ماجرایی باشه راجع به اسکیزوفرنی. پس سالیوانی که چیزها راجبش این که راجب اسکیزوفرنی خیلی کار کرده، یعنی اگر تست بهتون دادن که به این افراد زیر کیا رو اسکیزوفرنی خیلی کار کردن، یکی جان پولسار باشه، یکیش کار باجر باشه، یکیش سالیوان باشه، اون هلی استرک سالیوانه که شما جواب دید. و بالاخره بی اف اسکینر که تنها رفتارگراییست که توی این فصل نظری ها اسمش اومده، بقیه رفتارگرا که چپتر دو و سه راجبشون صحبت شده که لرنینگ تئوری هست، ولی در واقع اسکینر نمیدونم چرا تو این بخش اومده. دیدگاه اسکینر دیدگاه بیهیوریسم یا رفتار محوری هست و نظر اسکینر پرسونالیتی یا شخصیت چیزی نیست غیر از مجموعی از رفتار، و رفتار هم چیزی نیست به جز مجموعی از پاسخهایی که ما به محرکهای جهان میدیم، و این پاسخها چگونه ایجاد میشن با سیستم تشویق و تنبیه. یاد میگیریم، بنابراین دیدگاه بی‌اف اسکینر اپرنت لرنینگ یا یادگیری عامل هست. یادگیری عامل یعنی یادگیری که ما عمل میکنیم و نگاه میکنیم که در جهان به عمل ما چه فیدبکی داده میشه، چه بازخوردی ما داده میشه و بر اساس اون فیدبک ما رینفورسمنت پیدا میکنیم، رفتارمون تقویت میشه. پس شخصیت چیست؟ مجموعه رفتارهای تقویت شده و منع شده ما. چه چیزهایی رو من تقویت شدم، چیزهایی رو من منع شدم، این میشه مجموعه شخصیت من. پایه گذار اوپرنت لرنینگ و در واقع بی اف اسکینر بود و اسکینر نظرش این بود که در واقع ما در درمان باید تمرکز کنیم روی رفتارهایی که قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری است و توسط عامل قابل انجام هست. بنابراین اگر بگیم که اراده کن میتوانیم، این با بیهیوریسم جور در نمیاد. این از اون حرف هاییست که مثلا ممکنه هیومانیستیک اگزیستنشیال ها گاهی اوقات بگن عشق و اراده رو در خودت فعال بکن و در واقع بگذر از این مانع زندگی با عشق و اراده. از نظر بیهیوریسم این حرفی نیست که بشه در واقع در فضای رفتاری به عنوان گفتمان در جریان باشه، بلکه حرفی رو باید بزنیم که عمل در واقع مورد بحث قرار بگیره، عملی که هم قابل مشاهده است هم قابل اندازه گیری است. این هم از رفتار بود و بالاخره بله بله و بالاخره آخرین بحثی که مطرحه، آخرین نظریه پوزیتیو سایکولوژی یا روانشناسی مثبت‌گراست که اسم هیچ آدمی رو این بخش کتاب نبرده ولی شما سلیگمن رو به عنوان معروف‌ترین آدم تو این حوزه می‌شناسید. روانشناسی مثبت‌گرا موضوعش این هست که ما سلامت روان رو نباید ازش یک تعریف سلبی داشته باشیم مبتنی بر بیماری روانی. مثلا نگیم توهم و هذیان و رفتار آشفته و خلق افسرده و خلق مانیک و خلق مضطرب، اینها بیماری است. پس تو افسردگی نداری، اضطراب نداری، پس سالمی. نه، این نیست. بر اساس همون تعریفی که در سال 1948 سازمان جهانی بهداشت ارائه داشت که سلامت به معنی نبودن بیماری نیست، بلکه یک رفاه کامل فردی، بین فردی و اجتماعی است. بنابراین مثلا سلامت زمانی است که شما آزادی بیان داشته باشید. از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت نمی‌تونید شما توی جامعه مثلا آزادی بیان نداشته باشید و بگید من سالمم چون تب ندارم. به هر حال بر مبنای این دیدگاه شما نمی‌تونید سلامت رو بر مبنای نداشتن آسیب تعریف کنید، بلکه سلامت باید یک تعریفی داشته باشه جداگانه از معکوس کردن مشکلات. The explanation of the good life must do more than reverse accounts of distress and dysfunction. چگونه بر مبنای یه سری assets یعنی دارایی، یعنی موجودی، یعنی تو تب نداری، سردرد نداری، دلدرد نداری، توهم نداری، خب خیلی خوبه. اما چیا داری؟ مثلا دوستان زیادی دارم یا من یک ایده‌ای دارم برای مثلا بهتر کردن وضعیت لابی آپارتمان. اینا میشه موجودی من، میشه دارایی من. و در روانشناسی مثبت‌گرا تأکید روی افزایش دارایی هاست. و مثل این تمرین که ببین در یک هفته ی آینده ببین هر روز سه تا چیزی رو که باعث این میشه که زندگی تو یا دیگران بهتر بشه در رفتار خود شناسایی کن و تقویتشون کن. مثلا زنگ زدم احوال فلانی رو پرسیدم، خیلی خوشحال شد. پس من یک اسیتس رو شناسایی کردم، حالا این اسیتس رو فردا افزایشش دادم. میشه که به یه نفر زنگ زدم احوال چه پرسیدم، به دو نفر زنگ زدم احوال چه پرسیدم. این میشه این ماجرا. و در واقع هدفش این هست که ما تجربه بهینه یا اپتیمال اکسپریانس پیدا کنیم. تجربه بهینه تعریفش اینه: people being their best and doing their best. آدم ها بهترین خودشون باشن. یعنی اگر من مثلا تلنت نویسندگی دارم، در وضعیت نویسندگی بیشتر قرار بگیرم. و اگر من میتوانم در واقع فضا بپذیرم، چرا غذای بهتری نپذیرم، غذای سالمتری نپذیرم. این که من بهترین خودم باشم و تو کارهایی که میتونم بکنم بهترینشون انجام بدم، یعنی اپتیمال اکسپریانس در واقع هدف پازیتیو سایکولوژیست. بر این مبنا پازیتیو سایکولوژیست ها خیلی مطالعات انجام دادن که هپینس یا شادکامی رو تعریف کنن مستقل از نبودن رنج. یعنی اون گونه که فروید میگه پلیجر مساویست با فقدان تنشن، لذت یعنی نبودن تنیدگی، و میگه چیا به ما لذت میده؟ هرچی که تنیدگی ما رو رفع کنه. غذا برای ما لذت بخشه چون گرسنگی ما رو مرتفع میکنه. اورگاسم برای ما لذت بخشه چون تنشن اکسایتمنت جنسی رو تخلیه میکنه. دیگر فرویدین. اما پوزیتیو سایکولوژیست ها تلاش کردن هپینس رو مستقل از تنشن تعریف کنن. بنابراین مطالعات زیادی انجام دادن روی اینکه کدوم آدم ها هپی ترن، سنشون، جنسشون، نژادشون و غیره، وضعیت مالیشون، و به این نتیجه رسیدن که یه سری عوامل با هپینس ارتباط داره، مثل اشتغال و اینکه ما یک شغلی داشته باشیم که اون شغل رو ما در واقع اهدافش و نظر ارزشی قبول داریم و بر مبنای قبول داشتن اهدافش به اون شغل متعهدیم، این روی شادکامی ما تأثیر داره، در حالی که درآمد اینکام روی شادکامی ما تأثیری نداره، مگر آدم‌های به شدت فقیر زیر خط فقر که نیازهای اساسیشون رو بی پولی تهدید میکنه، که اونها بینش نداشتن شادکامی و فقرشونی همبستگی داره. وقتی از کف نیاز مالی عبور کنیم، از اون بیشتر پول داشتن هپینس رو افزایش نمیده طبق مطالعات پازیتیو سایکولوژیست ها. اما اشتغال هپینس رو افزایش میده، اشتغالی که ما بر واقع اهداف اون سازمان رو قبول داشته باشیم و بر اون سازمان متعهد باشیم. چیز دیگری که پازیتیو سایکولوژیست ها دیدن این بود که ما دو نگاه به زندگی داریم. یک نگاه، نگاه فضیلت محور هست که ما داریم زندگی میکنیم تا فضیلت‌های بشری خود، انسانی خودمون رو محقق بکنیم، که این دیدگاه رو ارسطو، اریستوتل معرفی کرده بوده با یه عبارتی تحت عنوان یودیمونیا. یه عبارت یونانی هست که نمیدونم ریشش چی هست. یودیمونیا یعنی زندگی کردن بر مبنای، در واقع مبتنی بر صادق بودن و متعهد بودن به یک خیشتن در واقع حقیقی درونی، که همون دمون یا روح میتونیم اسمشو بذاریم. و هر کدوم ما یک روحی داریم که باید اون روح متعهد باشیم، شبیه به روانشناسی یونگی که یک سلفی رو راجع صحبت میکنه، یا هورنای که ترو سلفی رو راجع صحبت میکنه. زندگی فضیلت محور یعنی زندگی که بر مبنای این که اون روح من، اون فراوهر من، اون چه چیزی رو تجویز میکنه من زندگی بکنم، این میشه زندگی فضیلت محور. نوع دیگر نگاه به زندگی هدونیسم هست، یعنی من چجوری زندگی کنم که از زندگی لذت بیشتری ببرم. یه جمعه زندگی یوتیلیتر یعنی گفته میشه، یعنی زندگی مبتنی بر کار را بندازی، زندگی کاربردی، که من بفهمم که خب الان این غذا رو بیشتر دوست دارم، اون غذا رو بیشتر دوست دارم، غذای رو انتخاب کنم که لذت بیشتری به من میده. این دوتا زندگی، این دوتا سبک زندگی که من محور زندگی لذت باشه، کسب لذت بیشتر بیشتر باشه یا فضیلت باشه، این دوتا سبک زندگی رو که باز پازیتیو سایکولوژیست ها مقایسه کردن، دیدن سبک زندگی فضیلت محور شادکامی و در واقع یا خوشحالی دراز مدت، استیت خوشحالی رو برای من بیشتر ممکنه که به هر مقام بیاره. یه مطالعه راجع به روابط بین فردی انجام دادن، به خصوص در زمینه ازدواج، که ما چهار جور رابطه بین فردی میتونیم داشته باشیم: دو جور اکتیو، دو جور پسیو، دو جور سازنده، دو جور مخرب. رابطه فعال سازنده مثل این که یکی مثلا به من خبر میده که من قبول شدم مثلا کارشناسی ارشد، من میگم به به خیلی مبارکه، خیلی خوشحال شدم، یه دونه از کتابات من به کادو میدم. این یعنی رابطه که هم فعاله، یه چیزی بهش کادو میدم، هم سازنده است، یعنی در واقع من در جهت تقویت این رابطه دارم پیش میرم. یه موقع ممکنه رابطه من سازنده باشه ولی پسیو باشه، یعنی بگم مبارکه اما تکونی به خودم ندم برای این مبارکه، این میشه پسیو کانستراکتیو. گاهی هم رابطه من دیستراکتیوه اما دیستراکتیو و پسیو، مثلا میگه قبول شدم، من خودم رو به نشنیدن میزنم، پسیوم ولی پسیو مخربه، یعنی دارم بهش میگم خیلی مهم نیست قبولیه تو اما پسیوم. یه موقع هم اکتیو دیستراکتیوم، یعنی میگم که با این همه فوق لیسانس حالا لعنت کشیدی، حالا حالا فوق لیسانس دیگه بعدش چی شما خواهد بکنید فوق لیسانس. خب آره، این میشه در واقع اکتیو دیستراکتیو. این چهار نوع واکنش است که ما میتونیم با آدم ها تو ارتباط بدیم. در پژوهش کسانی که تو پازیتیو سایکولوژی پژوهش میکنن، ازدواج هایی که توشون اکتیو کانستراکتیو ریسپانس بیشتر هست، اینا ازدواج هایی است که رضایت زناشویی توشون بالاست. این از این دیگه بدیهی تر هم میشد به نتیجه گیری باشه. ازدواج هایی که این عضوها توش هست، مریتال دیستاتیسفیکیشن، در واقع در حال منظورم که بعضی چیزایی که پژوهش نشون میده پژوهش نشده هم آدم ها میتونن فرضش بکنن، ولی خب پژوهش نشون میده بهتر، ولی بعضی از چیزا مثل این ماجرا رو خب واقعا اگه پژوهشی نمیشد شاید من نمیدونستم کدوم سبک زندگی برای شاد کامل ما بهتر است. خب تموم شد فصل چهارم تا آخر رفتیم و